أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بهن السعين إنه خير ناصر ومين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، ما در امروز بحث های تنبیهاتی که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کردن رو مطرح میکنیم. ما ترتیب بحث رو ترتیب کفایه دنبال میکنیم، ولی خب به مطالب مرحوم شهید صدر توجه خاص داریم، ولی ترتیب کفایه باید بود. هرچند بالاخره یک نوع ابتکاراتی شهید صدر در نحوه تنظیم مباحث داره، ولی من ترجیح دادم که باز با همون ترتیب کفایه پیش بریم و از مطالب شهید صدر در ضمن بحث از مطالب کفایه بهره مند بشیم. خب، تنبیه اول این هست که انه یعتبر فی الاستصحاب فعلیت و شک و الیقین فلاستصحاب مع الغفله لعدم الشک فعلا ولو فرض انه یشک لبالتفت ضرورت ان الاستصحاب وظیفت الشک ولا شک مع الغفله اصلا فيحكم بصحة صلاة من أحدث ثم قفل وصلى ثم شك في أنه تتحرى قبل الصلاة لقاعدة الفراغ بخلاف من التفت قبلها وشك ثم قفل وصلى فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع به عدم تطهیری بعد از شک لکونهی مختصن قبلها به حکم الاستصحاب مع القطع به عدم رفع حدث الاستصحابی. خب، بحث این هست که ایشون مرحوم آخوند بفرمایند که در استصحاب یقین و شک خب معتبر هست. دو رکن استصحاب یقین و شک. این یقین و شکی که در استصحاب هست باید فعلی باشه. یقین و شک تقدیری به درد نمیخوره. جایی که شخص غفلت داره استصحاب جاری نیست، چون شک فعلی نداره. هرچند اگر ملتفت میشد شک فعلی هم پیدا میکرد. خب، ایشون میفرماید که دلیل این مطلب این هست ضرورتاً الاستصحاب وظیفت الشاک. استصحاب وظیفه شاکه. ایشون توضیح نداده چرا استصحاب وظیفه شاک هست. مرحوم آقای صدر دو تا وجه ذکر میکنه، یک وجه ثبوتی، یک وجه اثباتی. و وجه اثباتی رو به مرحوم آخوند نسبت میده. تو عبارت کفایه خیلی واضح نیست که ایشون وجه اثباتی رو میخواد اینجا ذکر کنه و این تعبیر ضرورت انصفا و وظیفت الشاک بلا شک مع الغفله اصلا، این که چرا استصحاب وظیفه شاکه، آیا به جهت ظهور ادله است یا چیه، اینجا تعبیر روشن اینجا نیست. یا اینکه اصلا استصحاب به دلیل اینکه اصل عملی هست و اصل عملی موضوع شک و وظیفه شاک هست، این به خاطر مشکل ثبوتی که در جایی که شک نداریم جایان استصحاب. اینا رو به هر حال عبارت کفایه خیلی روشن نیست که به کدوم یکی از دو وجهی که شهید صدر اشاره می‌فرمایند نادر واضح نیست. بله، به هر حال مرحوم آخوند می‌فرمایند که جایی که شخصی غفلت داشته باشه چون شک نداره استصحاب وظیفه شاکه استصحاب جاری نمیشه. بنابراین که یک کسی محدث باشه بعد غافل باشه و غافل باشه غفلت کنه و نماز بخونه، بعد از نماز شک کنه که آیا قبل از نماز تطهر کرده یا تطهر نکرده، ایشون میفرماید که اینجا قاعده خراب جاری میشه، چون بعد از نماز اگر شخصی شک بکنه که نمازش رو واجدن لشرایط انجام داده یا انجام نداده، قاعده فراغ حکم کنه اون نمازش واجد شرایط بوده. ولی یه کسی قبل از نماز ملتفت بشه و شک کنه بعد غفلت حاصل کنه و نماز بخونه، این حکم به فساد نمازش میشه، در جایی که قطع پیدا بکنه که بعد از شک دیگه تطهیر نکرده. چرا؟ ایشون میفرماید که چون استصحابی که قبل از نماز داشته، این استصحاب اقتضا میکنه که این شخص خودش رو محدث در نظر بگیره و اون شخص هم قطع داره که هدف استصحابیش رو رفع نکرده، بنابراین اینجا نمیتونیم حکم به صحت نمازش بکنیم. بعد من مخون بفرماید خب شما بفرمایید که استصحاب در هنگام غفلت جاری نمیشه، عیب نداره، ولی استصحاب بعد از نمازی که التفات پیدا کرده نسبت به حال صلات جاری کنه، بگه این آقا بعد از نماز شک دارد که در حال صلات محدث بوده است و محدث نبوده است، میگه قبل از صلات که محدث بودم، نمیدانم که در حین صلات هم محدث بودم یا محدث نبودم، استصحاب بقاء حدث در حین صلات رو میکنه، زمان اجرای استصحاب بعد از صلاته، ولی نسبت به حدث حین صلات استصحاب میکنه. من واقعا میفهمم که درسته که استصحابی همچی اقتضایی داره، ولی اینجا یک قاعده مقدر بر استصحاب هست، اون قاعده فراغ هست، قاعده فراغ نسبت به استصحابی که بعد از عمل میخواد جاری بشه اون مقدم هست. حالا وجه تقدیم قاعده فراغ بر استصحاب رو ایشون در مقام بیان این نیفتن، تحقیق در مورد قاعده فراغ اینه که قاعده فراغ مخصص استصحاب هست، چون نوعا در مورد قاعده فراغ استصحاب مخالفی وجود داره و اصلا نوعا قاعده فراغ میخواد جلوی اون استصحاب رو بگیره، ولو استصحاب عدم تحقق مکلفون به علی الوجه صحیح، که این استصحاب اگر قاعده فراغ نباشه اقتضا میکنه که شخص نمازش رو به نحو صحیح انجام نداده، قاعده فراغ میخواد جلوی این استصحاب رو بگیره. اصلا قاعده فراغ برای به طور متعارف میخواد جلوی استصحاب رو بگیره، بنابراین قاعده فراغ مقدم. حالا این بحث تقدیم قاعده فراغ بر استصحاب رو مرحوم آخون اینجا در مقام بیانش نیست، به هر حال قاعده فراغ بر استصحاب جاری در عمل بعد الفراغ مقدم هست و با وجود قاعده فراغ اون استصحاب جریان نداره. خب اینجا یه نکته ای رو عرض بکنم، اون اینه که عرض کنم خدمت شما، ببینید این که مرحوم آخون می‌فرماید که در صورتی که کسی که من اهدف ثم قفل و صلا، اینجا خوب استصحاب جاری نمیشه. این شخصی که التفات پیدا کنه قبل از نماز و شک کنه، سپس قفلت کنه و نماز بخونه، اینجا خب در زمانی که التفات پیدا میکنه و شک میکنه، استصحاب بقای حدث در حقش جاری میشه. حالا بعدن که قفلت برش عارض میشه و نماز میخونه، آیا استصحاب در اون حین قفلت بعدی جاری میشه یا جاری نمیشه؟ مشکل چیه؟ یه قدری عبارت مرحوم آخوند ابهام داره که لیکونهی محدثن قبلها به حکم الاستصحاب ملقد بعد دم رفع حدث الاستصحابی. این مهمه، این هست که اون زمانی که بعد از شک قفلت حاصل شده باشه، در زمان اون قفلت بعدی هم استصحاب جریان داره. شخص یه تعبیری داره، میگه شخصی که شک برش عارض بشه، بعد از این نسبت به این شک و قفلت عارض بشه، شک در اعماق وجودش وجود داره و چون شک در اعماق وجودش وجود داره و این شک شک فعلیه، ولی شک فعلی هست که در اعماق وجود است، شک تقدیری نیست. شک تقدیری اون جایی هست که اصلا هیچ ملتفت نشه و این شک تقدیری حاصل بشه. ولی از عبارت مرحوم آخون معلوم نیست، عرض کردم مهم به دلیل اینکه معلوم نیست که مرحوم آخون بخواد اینجوری بحث رو دنبال کنه، بلکه ممکنه بگه که همینی که در زمان التفات استصحاب جاری بوده، همین مقدار کافی هست برای اینکه قاید فراغ جاری نشه. قاید فراغ در جایی هست که قبل از عمل یک اصل شرعی که مقتضی فساد عمل باشه نداشته باشیم، ولو در زمان متصل به عمل همچی اصلی جاری نشه. همین مقدار که قبل از عمل ولو با فاصله از عمل یک اصل شرعی مبتله عمل داشته باشیم، کفایت میکنه برای اینکه قاعده فراغ جاری نشه. و این رو یک استظهاری از ادله فراغ ممکنه بگی، میگیم ادله فراغ در جایی هست که اصل ملزم قبل از نماز نیامده باشد، اما در جایی که اصل ملزم قبل از فراغ آمده باشد، این ادله قاعده فراغ این مورد رو شامل نمیشه. ممکنه مرحوم آخوند مرادشون این باشه. این یک نکته. من تصور مرحوم آخوند یه نکته دیگه ای که اینجا میخوام عرض بکنم اون اینه که مرحوم آخوند در این مثال ها بحث رو میگن چون فعلا شک نداره استصحاب جاری نمیشه، ولی به نظر میرسه که اینجاها تو این مثال هایی که هست قطعش هم فعلی نیست، چون شخصی که ممکنه ما اینجوری تعبیر بکنیم که بگیم اینجا قطعش فعلی نیست، بنابراین مشکل فقط مشکل شک تقدیری نیست، مشکل این هست که قطع، چون شخصی که التفات نداشته باشه. این مثالی که من احدث ثم غفله، این غفلت که حاصل بشه اینجور به طور متعارف، اگر شخصی نسبت به اون حدث سابقش التفات پیدا کنه، نسبت به اینکه اون حدث سابق باقی هست یا باقی هم نیست التفات پیدا میکنه و شک میکنه. اینی که متعارفاً اینجوریه که بین التفات به حدث در زمان سابق و التفات به حدث در زمان لاحق که ملازمه با شک هست، یک نوع تلازمی وجود داره. بنابراین این که شخصی که غفلت کرده، اصلا غفلت کرده از این که سابقا حدث داشته، بنابراین اون یقین سابقش هم حالت غفلت برش عارض شده، که حالا اگر یه موقعی شما این بیان مرحوم آخوند برای مرحوم سعد رو قبول بکنیم که جایی که شخص به اصطلاح غفلت داشته باشد، این غفلت میتواند با یقین بالفعل هم جمع بشه، به اعتبار اینکه در اعماق وجود همچی یقینی وجود داشته باشه. ممکنه یه جوری این کلام مرحوم آخوند رو توجیه کنیم که من اهدف ثم غفله، یعنی کسی که محدث هست و به این هدفش هم یقین داره، بنابراین اون غفلتی که عارض شده اون غفلتی هست که با یقین بالفعل همراه هست، چون یقین که حادث میشه اگر غفلت برش عارض بشه اون غفلت رو بگیم که منافات با فعلیت و یقین نداره. اینجوری عبارت رو بخواییم معنا کنیم. ولی من تصور میکنم اینکه مرحوم آخوند رو شک اینجا مانور دادن به دلیل اینکه اون فعلیت و یقین یه انقلت هایی تو تنبیه بعدی داره که آیا در واقع موضوع یقین خود عرض کنم یقین سابق هست یا حدوثه. حدوث این رو در واقع تو وجه دوم ایشون تنبیه دوم متمایل به یعنی به این مطلب این مطلب رو اختیار میکنن که اون چیزی که رکن استصحاب هست حدوث به ثبوت سابق، نه یقین به ثبوت سابق. و بنابراین اینجا صلات من احدث رو هم ممکنه بگیم چون حدوث سابق وجود داره، یا همون در مثال دوم من التفت قبلها و شکف و مغفله، تو اینجا هم چون در واقع مشکله ما در هر دو مثال هم صلات من احدث و مغفله هم من التفت قبلها و شکف، مشکل یقین ممکنه نباشه چون یقین رکنیت نداره، اون حدوث سابق رکنیت داره و این حدوث سابق هم اینجا موجود هست، بنابراین مشکلی از این جهت نیست. خب من تصور میکنم که اگر ما بحث رو بحث استظهاری در نظر بگیریم، به نظر میرسه که از جهت استظهاری بحث خیلی این بحثی که شهید صد مطرح میفرمایند که یقین و شک در جایی که یقین و شک در اعماق نفس باشه ولو بشه انسان التفات نداشته باشه، این هم یقین و شک صدق میکنه، این بحث چندان در بحث مانعرفی مؤثر نیست. بلکه یه نکته ای که هست، ما ممکنه بگیم شرط التفات به یقین و التفات به شک. حالا شما بگید که اون یقینی که در اعماق نفس وجود داره یا شکی که در اعماق نفس وجود داره عرفاً بهش یقین و عرفاً به شک میگن، خیلی مهم نیست. مهم اینه که اون چیزی که استصحاب برای کسی است که ملتفت به موضوع باشه، ولی کسی که نسبت به موضوع اصلا غافل باشه اون استصحاب جاری نمیشه. و این یه قانون کلیه در مورد احکام تکلیفی است. فرض کنید که ما اگر بگیم که شما از خمر اجتناب کن، این اجتناب از خمر برای کسی که اصلا از خمریت خمر غفلت داره، این نمیتواند تحریک بشه. کسی نسبت به یک موضوع میتواند تحریک بشه که به اون موضوع التفات داشته باشه. ما این بحثا در جای خودش حاجه ها مطرح فرمودن که تکلیف در حق غافلین نسبت به موضوع تکلیف فعلی نیست، و مشکلی هم از جهت اینکه خطاب اختصاص داشته باشه به عالمین از اون جهت نیست، اون بحث به اصطلاح اختصاص خطاب به عالمین رو ایشون پاسخ میدن. دو مشکل دو رو امثال این هایی که بعضی ها در این مسائل مدعی هستن میفهمن مشکلی نیست، بلکه عقلا خطاب برای تحریک، خطاب برای تحریک هست و کسی که غافل هست از موضوع این صلاحیت تحریک نداره، صلاحیت محرکیت و تحرک نداره. وقتی صلاحیت نداشت تکلیف در حد او جاری نیست. لا تنغازل یقینه به شک رو هم ظاهرش یک حکم تکلیفیه، یعنی ای کسی که یقین داری این یقینت رو با شک از بین نبر. این ظاهرش این هست که میخواد بگه که شما باید احکام یقین رو در ظرف شک بار کنی. این مال کسی هست که نسبت به این یقینش التفات داشته باشه، نسبت به این شکش هم التفات داشته باشه. حالا در مورد اون یقین، این که آیا خود اون یقین سابق هست یا حدوث سابق هست، اینا رو بحث میکنیم. این هم یه بحث مستقلی داره که من آخوند مطرح کرده، ما هم بهش خواهیم پرداخت. ولی در مورد شک دیگه این روشن هست که نسبت به اون شک باید التفات باشه، مجرد شک که در واقع وجود داشته باشه ولی شخصش التفات نداشته باشه اون کافی نیست. حالا این رو تو کلام شیخ صدر ما میرسیم، در موردش بیشتر صحبت میکنیم و بحث رو بازتر میکنیم. خب البته میگم ما اگر در بحث تنبیه ثانی که آیا رکن استصحاب یقین هست یا رکن استصحاب حدوث هست، اون گفتیم که رکن استصحاب یقین هست، باز اینجا مطرح میکنیم اون یقینی رکن استصحاب هست که ملتفتان الیه باشه، نه یقینی که بدون التفات باشه. و حدوث سابق هم همینجوره، حدوث سابق هم باید ملتفتان الیه باشه. اون یه نکته دیگری هست که بحث التفات به موضوع حکم، اگر هم حالا این رو بحثی که در مورد کلام شهید صدر در بحث بعدی هست این رو خواهیم آورد که به اصطلاح آیا التفات به موضوع چقدر اینجا نقش داره، اون بحث رو اونجا تکمیل میکنه. خب این یک توضیحات در مورد کلام مرحوم آخوند. حالا بیاییم به فرمایشاتی که مرحوم آقای صدر در این بحث مطرح فرمودن بپردازیم. من مباحث رو از روی بحوث آقای هاشمی مطالعه کردم، بحث رو از اینجا دوباره شروع میکنیم. حالا بعدا بحث آقای حائری رو نگاه میکنم، اگر نکته تازهی در بحث آقای حائری بود بعدا عرض خواهم کرد. مرحوم آقای صدر این بحث رو که طرح می‌فرمایند که یک بحثی در کلام علما هست که آیا با شک تقدیری استصحاب جاری می‌شود یا استصحاب جاری نمی‌شود. و خب بنابراین ایشون می‌فرماید مشهور گفتن که کفایت نمی‌کنه و باید شک به یقین فعلی باشه، و آیون دو تا وجه اینجا ذکر کردن و یک وجه ثبوتی هست. ایشون می‌فرماید وجه ثبوتیش این هست که استصحاب یک حکم ظاهری هست و احکام ظاهریه ملاکات واقعی ندارن، اینا برای مجرد تنجیز و تعذیر از واقع هستند و لذالک اینا متقوم به وصول هستند، جایی که امکان وصول تکلیف نباشه ولو به جهت غفلت و نسیان جهلش لغو است. ایشون می‌فرماید که ما در جای خودش این مطلب رو ذکر کردیم که احکام ظاهریه از جهت جهل و ملاک واقعیت دارن و متقوم به وصول نیستن. بله، ملاک احکام حکم ظاهری ملاک مستقلی نیست و همون ملاکات احکام واقعی هست و در جایی که بین احکام واقعی در مقام حفظشون در مقام این که ما میخواییم ملاکات واقعی رو تحفظ کنیم تضاهمی وجود داشته باشه، اینکه کدوم ملاک واقعی بر کدوم ملاک واقعی ترجیح داده بشه، این حکم ظاهری تعیین کننده اینه که چه ملاک واقعی ترجیح پیدا بکنه. این رو ما در جای خودش بیان کردیم. بنابراین مجرد اینکه ملاک حکم ظاهری ملاک مستقلی نیست، همون ملاک واقعیه، این اقتضا نمی‌کنه که احکام واقعیه، احکام ظاهریه متقوی به اصول باشه و نه احکام واقعیه احکام ظاهریه میتواند در مقام واقع هم وجود داشته باشه و متقوی به اصول هم نباشه. ایشون اینجور بیان می‌فرماید. خب حالا یه بیان، خیلی روی این بیان من نمیخوام الان مانور بدم و صحبت کنم، بیشتر میخوام روی بچه ثانی که مرحوم آقای سعد را ذکر میکنن و اون رو به میکرم مرحوم آخون نسبت میدن، در مورد او بیشتر صحبت کنم. بچه دومی که ایشون ذکر میکنن اون این هست که ادله استصحاب ظهور داره در شک فعلی، چون تعبیر شده درش به لا تمغز الیقین به شک و ظاهر هر عنوانی که در لسان یک دلیلی اخذ میشه اینه که به نحوه وجود فعلیش اخذ شده. حالا تعبیری و ظاهر کل عنوان یو خب فیلسان جهل نلا نحو القضیت الاخیه اخصال وجود الفعلی من موضوعان للمجهول، این تعبیر خیلی علا نحو القضیت الحقیقیه شاید خیلی دخالت نداشته باشه در این بحثی که اینجا مطرح بکنیم. ایشون میگه به هر حال ایشون میگه و این مطلب که ظهور ادله استصحاب در فعلیت شک معناش این هست که اگر مشکل ثبوتی هم نباشه و از جهت ثبوتی جریان استصحاب در فرض عدم فعلیت شک معقول باشد اثباتاً، این مشکل داره. بعد ایشون می‌فرماید که ولی به نظر میرسه که ایشون دو تا اشکال مطرح میکنن، یه اولا و ثانیا. اشکال اولشون این هست که میگن در مقام اثبات هیچ قصوری نیست، چون اطلاق لفظی در بعضی از ادله استصحاب تام از سیه اول زراعه لا تنقض الیقین به شک بل تنقض و یقین آخر وارد شده، این معناش این هست که ما باید یقین رو به یقین آخر نقض کنیم، بنابراین تا وقتی که یقین آخر حاصل نشده ما باید به اون یقین سابق عقص بکنیم، بنابراین فعلیت شک دخلی در این تعبد نداره و ما باید اون حکم رو تا زمان یقین آخر ادامه بدیم. ایشون می‌فرماید که بنابراین تمام مواردی که یقین نیست مشمول این دلیل تیه اولای ضراره میشه و در ما نحنفی هم یقین به انتقاض نداریم بنابراین استصحاب باید بگیم جاری میشه. همچنین در صحیح ابن سنان داره لعنکه عرفه ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه این شامل جایی که شک هم انسان بکنه شامل میشه. یا در قاعده حل و طهارت اینها میگه که یه شی حلال هست حتی تعرفنده و حرام، تا وقتی که معرفت به حلیت، جایی که غفلت داریم خب ما معرفت به حرمتش نداریم، پس بنابراین باید حکم به حلیت بکنیم. البته این قاعده حل و طهارت مبنی بر این هست که ما این قاعده رو شامل از این روایات استصحاب رو هم بگیم استفاده میشه. و ولی اگر ما گفتیم که اینا ازشون استصحاب استفاده نمیشه، که خب این ادله رو نمیشه ازش استدلال کرد. خب این بیان مرحوم شهید صدر. ولی به نظر میرسه که هیچ یک از این بیانات ایشون تام نیست. اولا لا تنقض الیقین به شک بل تنقضه به یقین آخر، این که اصلا صورت ناظر به صورت غفلت باشه و امثال اینها، این درست نیست. چون فرض ما این هست که این میگه اون کسی که یقین دارد و شک دارد، اون یقینشو به شک نقض نمی کند، به یقین آخر نقض می کند. مفروض در مورد شک گفته صورت لا تنقض، یعنی لا ینقض، اینجا تنقض تعبیر کرده، لا ینقض المتیقن سابقا و شک لاحقا، لا ینقض اون یقین رو با شک، بلکه اون یقینش رو با یقین آخر نقض میکنن. ضمیری که تو ینقض هست مربوط به کسی هست، من این عبارت صحیح اولای زراره رو میخونم تا توجه بشه که این مطلب تام نیست. ببینید میگه فَإِنْ هُرَّكَ عَلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ و لم یعلم به، میگه لا به اصطلاح فَإِنْ هُرَّكَ، میگه اگر لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجی من ذالک امرون بین و الا فانه علا یقین من وضوعی و لا تنقض تعبیر کردی که غلطه و لا ینقض الیقین ابدا به شک و انما ینقضه به یقین آخر. این صورت مسئله جایی هست که این صورت غفلت نیست، صورتی هست که یقین دارد و شک دارد که هر که الان جنبه ایشه این علم یه علم به این علم به اون پیدا نکرد، بنابراین علم به او پیدا نکرد منشأ می شود که شک میکنه که آیا وضوش باطل شده یا وضوش باطل نشده. این لم یعلم به اینا مقدمه است برای اینکه بگه شک داره، برای اینکه وضوش باطل شده یا وضوش باطل نشده. پس صورت مسئله میگه المتیقن و شاک، شعر تنغز تعبیر کرده از کنم اصل باید ینغزه، میگه المتیقن و شاک لا ینغز الیقینه به شک بل ینغزه به یقین آخر. این اولا این المتیقن و شاک موضوعه، کسی که غافل هست داخل در موضوع المتیقن و شاک نیست که بگیم اطلاق داره. این اولا. ثانیاً ما گفتیم اون مطلبی که در ذیل کلام مرحوم آخوندم بهش اشاره کردیم که ظاهر لا ینقض الیقین به شک این هست که یقین باید بالفعل تحقق داشته باشه، به یقین التفات باشه. حالا بحث شک رو بذارید کنار، التفات به یقین باید باشه در جایی که غفلت حاصل میشه، التفات به یقین وجود نداره. ولو حالا اون کلام مرحوم آقای صدر رو هم بپذیریم که عرفاً در جایی که غفلت حاصل میشود در جایی غفلت حاصل می شود، یقین و شک عرفاً عقلاً موجود هست. همین یقینی که در اعماق نفس وجود داره، همین یقین کافی هست برای اینکه حالا اونا بپذیریم. ظاهر لاین حضور یقینه به شک، همچون که عرض کردم این عدله در مقام تحریک هست. چیزهایی که در مقام موضوعاتی که در مقام تحریک هست مربوط به شخص ملتفت به موضوع هست. شخصی که غافل از موضوع هست این صلاحیت محرکیت نداره، حکم شامل اونها نیست. بنابراین ما فرضاً شک رو هم بگیم موجود موضوعیت نداره، به هر حال یقین ملتفتون الیه موضوعیت داره، در این منحرفی یقین ملتفتون الیه وجود نداره. این یک. روایت بعدی روایت صحیحه ابن سنان هست، لنده که ارتقویه و طاهر ولم تستعیقن انه نجسه. این اولا این روایت شما دلالش فرستستان نپذیرفتیم وفاقا لما افادهو حاجه آقا اشاره کردن که این ناظر به استصحاب نیست و صحیح نیست و استصحاب رفتی نداره. این یک نهی نکته. بعد این اما اینجا هست علوی و عبدالله علیه السلام و انا حاضر انی اوی رو زمی سو یا انا علم و انا او یشرب الخمر. این میگه که چون تو موقعی که به او اعاره کردی اون طاهر بود و الان هم یقین به نجاست نداری. به این که حالا اونو فعلا همین مقدار در مورد صحیح عبدالله ابن سنان. همچنین قاعده حل و طهارت هم ما اون تعبیراتش رو اون روایاتش رو ازش استفاده استصحاب بحث کردیم که درست نیست، ازش استصحاب استفاده نمیشه. بنابراین به نظر میرسه که در مقام اثبات اطلاق لفظی تام نیست. حالا ثانیاً ایشون باشه فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.